بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. در ادامه وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام جمله دیگری داریم که مربوط به مسئله وسوسه است، چیزی که محل ابتلاء بسیاری هست. یا علی، ثلاثتون من الوسواس: اکل التین، اکل التین و تقلیم الاظفار بالاسنان و تقلیم الاظفار بالاسنان و اکل اللحیه. اکل اللحیه سه چیز است که از وسواس. اول اکل تین است. بعضیا خاک میخورن، خوششون میاد، حرامه، ولی خب گرفتار این وسواس میشن. بعضی هم ناخونه هاشون رو به دندان میچینن، تقلیم اظفار به اسنان با دندان. دیدم من اشخاصی رو که با دندان بله ناخونه هاشون رو میچینن، اینم یه نوع وسواسه. بعضی هم ریش هاشون میکنن تو دهنشون همی جوند و این هم یه نوع عادت و وسواسه. وسواسی که در این حدیث هست به معنی هر کار غیر عادیه. اشخاصی که حرکات غیر عادی دارن، اعمال غیر عادی دارن، حالات شاذ دارن، تعبیر از اینها به وسواس شده. اون وسواس شک هم شعبه ای از همین کارهای غیر عادیه، افکار غیر عادیه. دستش رو زیاد آب میکشد، در وقت زیاد شک میکنه، نمیدونم در بستن در خانه آمد بیرون، هی در رو بازه بسته میکنه، بسته شد نشد. هر کسی یه رقم وسواسی داره. بعضیا وسواس دارن موقعی که مثلا یه نامه میزن تو پست، هی شک میکنن افتاد این توی صندوق، هی دستشو میکنه توی صندوق. هر کسی، خب اشخاص وسواس های مختلفی دارن تا میرسد به وسوسه در عقاید، در مسائل اعتقادی گرفتار وسواس میشه، هی بیشتر فکر میکنه، هی بدتر میشود و گرفتار میشه. بسیاری از افراد هستند که مخصوصا اهل علم یه دوران وسوسه‌ای داشتن یا دارن، گرفتار به یه نوع وسواس های مختلف میشن. خیلی در طهارت و نجاست هست، بعضی ها نمیدونم در وقت، بعضی ها در عقاید، بعضی ها در نیت نماز، نیت وضو، نیت نماز، این جاهایی که محل وسوسه است، اینهاست که خب گرفتار میشن. اگر خودتونم گرفتار این وسواس نشده باشید، بالاخره به شما مراجعه میکنن اشخاصی که گرفتار وسواسن. و این مسئله مهمی است که چه رقم انسان بتونه برخورد با وسواس کنه، چه در مورد خودش چه در مورد دیگران. و از نظر روانی هم یکی از ابتلاعات و بیماری های روانی وسواس، گاهی میشه انسان خیلی شدید میشه، مخصوصا در دوران بلوغ که دوران انتقال است از حالت تقلید محض و حالت استقلال فکری، هجوم وسواس به انسان زیاده. منتها بعضی یا بلوغ فکریشون از بلوغ جسمانیشون خیلی فاصله دارد، حالت وسواسشون عقب میفته. بعضی یا مقارن است، حالت وسواسشون مقارنه. من خیلی یاد شنیدم گرفتار وسواس های عجیبی بودن و خودم هم در اون دوران مقارن بلوغ و امثال اینها گرفتار خیلی وسواس شدیدی بودم، تازه طلبه شده بودم، که الان یه چیزاش یادم میاد انسان هم تعجب میکنه هم با شکر خدا رو کنه. تو اون حد از وسواس که گاهی شاد در اصل وجود خودم شک میکردم و شک میکردم الان اینی که من میبینم، این صحنه رو میبینم، حالا خوابم یا بیدارم. در وقت نماز صبح ماه رمضان دیر یقین به وقت صبح پیدا میکردم، اون وقت یقین پیدا میکردم که صبح شده که شک میکردم آفتاب زده یا نزده. و وقتی یقین پیدا میکردم صبح شد میخواستم نماز بخونم، حتما به استصحاب عدم طلوع آفتاب نماز میخوندم، توجه به استصحاب اینا داشتم، تازه طلبه شده بودیم اینها، حتما باز استصحاب عدم طلوع آفتاب رو بکنم نماز رو بخونم. یه همچین خوندم. از بعضی از آیون محترم نقل میکردن که اون وقتی که خزانه بود میگفت که من میرفتم میرسیدم به کف خزانه، با شک میکردم که آیا سرم زیر آب رفت یا نه. یه همچین حالاتی. حالا من چون خودم مراحل وسواس رو در شدیدترین صورتش طی کردم، یه چیزهایی در این باره به تجربه دریافتم که عرض میکنم، چه برای خودتا چه برای کسانی که مبتلا به وسواس میشن. اولا اشخاص وسواسی رو اگر سر به سرشون بذارن بدتر، نتیجه معکوس، مذمتشون کنن، مسخرهشون بکنن، تحقیرشون بکنن، هرچه این کار بشه نتیجه معکوس و معمولا همین است، مسخره میکنن، استهزا میکنن، مذمت میکنن، تحقیر میکنن، سر به سرشون میزنن، اینا بدتر، این پاورجاتر میشه. برای این اشخاص باید که آدم بخواهد در اینها نفوذ کنه، اولا با جلب اعتماد اینها کنه که انسان درک میکنه اون رو. این در تمام مسائلی که انسان میخواد نفوذ در اشخاص کنه، طرف اگر احساس کنه که شما درک میکنید در چه حاله، خیلی زود میپذیره. اشخاص وسواسی وقتی مثلا میان به من مراجعه میکنن که این چنان، من میگم آقا خودم بدتر از این بودم و من میدانم، میگه ها صاحب درد و پیدا کردم و اون میفهمه من در چه حالم، و واقعا هم درک میکنم که در چه حال بحرانی این آدم وسواسی به سر میبره، که من خودم اون حال بحرانی شدیدشو داشت. اینا را سر به سرشون نباید گذاشت، باید جلب اعتماد کرد و باید همدردی بهشون کرد. اگر یه مقدار راه انسان با اونها بیاد و همدردی بکنه، میتواند در اونها نفوذ کنه. این جریان از یکی از علمای بزرگ شیراز که یه وقت در نجف بود، رحمت خدا بر او باد، نقل میکرد، این برای من درسی شد. گفت ما رفته بودیم لب شط کوفه، یه عده از طلبه ها آمده بودند و جمع شده بودند لب شط کوفه با نجف، یه فرسخ رایه، حالا که دیگه متصل شده شنیده ایم. و می رفتن طلبه ها از نجف به کوه، هم کنار شهر، هم روزهای تعطیلی اینا ها. گفتن یه نفر از این طلاب وسواسی رفت تا تو آب. دیگه هوا می کمی سرد بود، نزدیک غروبم بود، میخواست نمیدونم خودش آب بکشه بیاد بیرون، نمازش بخونه. اینا هم جمع شده بودن مسخره میکردن، میگم من رفتم زیر آب، اون میگم رفت زیر آب، میگم نرفت زیر آب، میخندیدن فلان بساط. این بیچاره هم تو مونده. دو وقتی چشمش به من افتاد، این آقا میگو چشم من افتاد، گوها این آدم مورد اعتمادیه، این اگر بیسته به من بگه رفتم زیر آب من قبول. گو بسیار خوب، ما ایستادیم و گفتیم برحمد رفت زیر آب، یه نیم متری هم از سطح آب رفت بالا. آمد بیرون، گفتم یه اینقدری از سرت باز مونده بود، فقط همین اندازه. گو راست میگه، رفت زیر آب یه خورده بیشتر آمد. گفتم به اندازه یک پنجزاری یه تومنی باز مونده. دفعه سوم رفت زیر آب، گفتم تمام رفت زیر آب. گفت خدا پدرتون ایماموز رو، آمد از آب بیرون. اونا که مسخره میکنن بی اعتماد میشه، این یه خورده همراهی بهشون میکنه، یه چند قدم همراهشون میاد، بعد اون وقت جلب اعتمادش که کرد، اون وقت هرچی میگه میپذیره. مهم این است که انسان به یه نحو معقولی بتوند جلب اعتماد طرف رو بکنه. اگر جلب اعتماد کردید نفوذ میتونید بکنید در این وسواسی، نه تحقیر، مسخره، شخصیتش در همچی کس نه، بدتر خراب. این یه مسئله است. مسئله دیگر عواملی که موجب انصراف اشخاص وسواسی، کسانی هستند که یه وقت اضافی برای فکر کردن دارن. شما اگر بتونید وقتشون رو پر کنید با هر وسیله صحیح، انسان بتونه عوامل انصراف رو فراهم بکنه، چه برای خودش دیگران. اشخاصی هستن وسواسی هستن، اما وقت میرن مثلا در طهارت نجاست وسواس میرن سفر مکه و شلوغ و دنجان، اصلا یادشون میره. نه این است که اشتغال ذهنی فراوان پیدا می کنن، اشتغال ذهنی و اندازه کافی مانع خیلی از انحرافات هست. من نمیگم همش مطالعه سنگین فکری، میگم اشتغال، این پیمانه فکر انسان و پیمانه وقت انسان خالی نمانه. اگر خالی نمانه، فراغتی نباشد و انصرافی پیدا بشود، زود درمان میشه. علاج وسواس بی‌اعتنایی، همونطور که در روایات آمده. تعبیر خیلی جالبی هست، می‌فرماید از شیطان یتعود، اگر رو بدی به شیطان عادت میکنی. یه دو بار که اعتنا بهش نکردی، دست رد محکم به سینه زدی، عادت نمیکنی. شیطان اینطوریه. در وسواس اگر یه وسیلهی پیدا بشه برای انحراف ذهن، برای اشتغال ذهن، برای عدم اعتنا، خیلی زود وسواس از بین میره. اما وقتی ریشه دار میشه که انسان بشینه فکر کنه، هرچی فکر کنه عمیق‌تر میشه، هرچی تلاش کنه برای اینکه از این طریق نجات پیدا کنه بیشتر میره. فقط باید راهش کنه، راهش کنه. کسی میگو من آقا نیت نمیتونم بکنم، میخوام نیت کنم، نیت نمیاد. اون آقایی که راهنماش بود گو قول من از شریع قبول داری، من برای تو واجب میکنم که امروز بدون نیت نماز بخونی. اصلا بدون نیت نماز مقید باش به عدم نیت. گو رفتم نماز بخونم، دیم این نیت داره میاد، من میخوام نیت نکنم، این نیت میاد. این مال همون بی‌اعتنایی. از اول هی میگه نیت کنم، نیامد، این نیت میاد، هی بدتر میشه. اما وقتی مقید بشود به بی‌اعتنایی، این وسواس برچیده میشه. و از همه این شاخه های وسواس مهمتر شاخه عقائده. بعضی ها می نشینند و کتاب های مختلف فلسفی رو مطالعه میکنند. ما زیاد از این گونه مراجعین داشتیم، چه کتبن چه حضورن، کتاب های زیادی، فلسفه های الهادی، فلسفه های مادی، اشکالات چی چی چی، اینها رو مطالعه می کنند و بعد با انبوهی از اشکالات گرفتار وسوسه و تزلزل در اصول و فروع همه چی میشن میان میان چه کنیم؟ در این جاها ما توصیه‌ای که به اینها میکنیم اول تعطیل کردن مطالعاته. میگیم برای یه ماه دو ماه شما فعلا اگر میخوایی از ما بپذیری، ما راهیست که خودمون رفتیم، میخوایم تو هم به همون راه ببریم. فعلا مطالعات رو در این گونه مسائل تعطیل کن، چون هر چی بیشتر بشه بدتره. یتعود الشیطان، شیطان عادت میکنه، نباید عادت شد. وقتی که مطالعاتش تعطیل کرد، یه آرامش فکری پیدا کرد، یه مشغولیت ذهنی مناسب باید برش فراهم آمد. بعدم سوال کرد اون ریشه اصلی اشکالات شما کجاست؟ حالا بیا بنشینیم حل. و الا مادام که ادامه میدهد، مادام که اشتغال فکری مناسبی ندارد، مادام که باش سرم خودش خسته میکنه، نمیتوانه عقده های فکری و اعتقادی رو حل کنه. برای حل اونها یه آرامشی لازمه و به دنبالش هم یه مطالعات صحیح و مناسب و برخورد منطقی در مقابل اشکالات. منتها نه اینش که بگن اشکالات اعتنا نکن، نه اشکالات هم اعتنا بکن، اما به یه شکل منطقی و یه شخصی هم باشد که تسلطی داشته باشه بر جواب اشکال، بتونه مشکل اون رو حل. و ما ورا همه اینها مسئله مهم در این چیزها واقعا توسل و توجه به خدا که میتواند این خلأ ذهنی انسان رو پر کند و انسان رو نورانی کند. این جمله ای که فرمودن اگر شیطان میاد شما رو وسوسه میکنه در عقاید، لا حول ولا قوت الا بالله، این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله برای جلوگیری از وساوس شیطان خیلی مهمه. لا حول ولا قوت الا بالله ذکری است مشتمل بر دو مطلب: هیچ حول، حائل، پناه در مقابل ضرره ها، و هیچ قوه در مقابل منافع. در برابر هجوم خطرات هیچ حائلی نیست جز خدا. برای انجام کارهای نیک هم هیچ قوه‌ای نیست مگر از ناحیه خدا. اگر انسان در این دو قسمت از خدا مدد بگیره، هم در دفع ضرر، هم در جلب منفعت، هم در حائل، هم در قوه، بتوانه میان خودش و شیطان حائلی ایجاد کنه و بتواند نیروی الهی کسب کنه برای سلطه بر شیطان، لا حول ولا قوت الا بالله العلی. در هر حال انسان باید خودشو به خدا بسپاره، در هر حال خودشو مستغنی ندانه. واقعا اون مضمون اون دعاست، ظاهرا شاد دعای ابو حمزه باشه: الهی ان ترکتنی الی نفسی هلکتو، اگر منو به خودم وابه گذاری هلاک میشم، از بین میرم. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، به دنیا و الاخره لحظه ای مرا به حال خودم وا مگذار. توسلات برای دفع وساوس از هر قبیل بوده باشد و مخصوصا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، منتها توجه پیدا بکنه که چی داره میگه. وقتی میگه لا حول چی رو نفی میکنه، لا قوه چی رو نفی میکنه، الا بالله چی رو اثبات میکند. وقتی رو اینها دقت بکنه میتواند خیلی چیزها بفهمد و جلو وساوس شیطانی نفسانی مقاومت کنه، بیسته. به هر صورت این جمله‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان فرموده که سه نمونه از وسوسه ذکر کردن، این یه دریچه هست به یک عالم بزرگی از انواع وساوسی که اشخاص گرفتارش هستن و یه اجمالی هم از راه علاجش که در دو قسمت بود عرض کردم. کلمه وسوسه را هم در لغت بدانید اصلش از چی گرفته شده. راغب در مفردات میگه الوسواس، اصل الوسواس صوت الهلی والحمس الخفی. این مثلا علنگوهای زنها که به هم میخوره یه صدای آهسته میکنه، یا مثلا گردنبند تکم میخوره صدای، اینو میگن وسواس. و صدای آهسته هم که تو هم نشستیم یواش یواش صحبت میکنیم الحمس الخفی، اینم میگن وسواس. اصلش صوت الهلی و الحمس الخفی. بعد هر چیزی که به صورت مرموز در فکر انسان، عواطف انسان، عقاید انسان نفوذ میکند این وسواس گفتن. وسواس رضا خناس هم داره، پنهانه. و یوسوسو فی صدور الناس، در سینه ها نفوذ میکنه، نفوذ خفی. فرمود یا علی سلاسون من الوسواس، اکل التین. بله، اکل التین و تقلیم الاسفار بالاسنان و اکل اللحیه. خب برگردیم به بحث فقهیمون. بحث درباره انفال بود و دو تا مطلب باقی مونده، یکیشو امروز بحث کنیم و یکی هم میمانه شنبه انشالله بحث انفال رو تمامش کنیم، یعنی اراضی انفال، اراضی. بحثی که باقی مونده امروز این است که آیا لازم است خراج به پرداز انسان در مقابل احیاء موات یا نه؟ اراضی موات رو احیاء کرده، آیا خراجی لازم است پرداختن یا خراجی لازم نیست؟ حالا سوان قلنا بالملکیه او قلنا به عدم الملکیه. چرا؟ بر این که عرض کردم خراج مال الاجاره نیست که بگویید این مناسب قول عدم الملکیه است. نه، خراج مالیاته، مالیات از املاک شخصی هم میتونن بگیرن. امام علیه السلام اجازه بدهد که این زمین موات رو شما احیا کنید، مالک میشید، اما خراجی هم بپردازید. چه مانعی داره؟ مانعی نداره. خراج مال الاجاره نی، شبیه مال الاجاره است، ولی مال الاجاره نی، مالیاته. بنابراین بحث خراج سواء علی القول بالملکیه و عدم الملکیه هر دو جاری میشه. و اما از نظر اقوالی که در این مسئله هست، بعضی ادعای اجماع کردن که اجماع بر عدم وجوب خراجه در اراضی مواد. بیچی مرحوم محقق نائینی در همین کتاب منیت الطالب در جلد اول در همین بحث میگه هل یملک المحیی مجانن او یجب علیه اداء خراجه، هل یملک المحیی مجانن او یجب علیه اداء خراجه الى الامام علیه السلام. الحق و عدمه، حق این است که خراج نیست. و ظاهر کون الحکم اجماعی، یا ایشون ادعای اجماع کرده کدام حکم؟ حکم عدم وجود. و ظاهر کون الحکم اجماعی هن کما یظهر بالمراجعه الى کتاب الخمس و احیاء المواد. دو کتاب است که این بحث شده، یظهر بالمراجعه الى کتاب الخمس و احیاء المواد. اگر مراجعه کنیم به این دو کتاب میدانیم که این مسئله اجماعی هست که لا یجب الخراج. مرحوم نراقی در مستند مطلب آورده پایین تر، شهرت میده، میفرماید جلد دوم مستنده، میفرماید المشهور بین اصحابنا کما فی الروزه اباحتها، ضمیر به انفال برمیگرده، اباحتها انفال لشیعه، البته منظورش فی زمان الغیبه است به قریب قبلش، لشیعه. و من هم من ذکر اباحت بعضها، بعضی ها گفتن همش مباح نیست، بعضی از انفال مباحه، کل مناکه و المساکنه و المتاجر. این مناکه و مساکن و متاجر، من یه تفسیر، حالا کلامشون تمام بشه تفسیرش عرض میکنم. بعضی ها تمام انفال و مباح دانستن، هیچی نمیخواد بدید، بعضی ها مناکه و مساکن و متاجر. و عن الحلبی و الاسکافی عدم و اباحت شیئن من هما، و عن الحلبی و الاسکافی، دو نفر از قدمای اصحاب، عدم و اباحت شیئن من ها، از انفال هیچی حلال نیست، نه همش نه مناکه و مساکن و متاجر. حدایق باز از این کمترش میکنه، حدایق میفرماید نسبت به این سه قسمت، المناکه و المساکن و المتاجر، مشهور اباحه است، مشهور اباحه است، اما نسبت به کل انفال، نسبت به کل انفال بین متأخرین شهرت داریم، بین متأخرین شهرت داریم. این کلامی است که بله صاحب حدائق در جلد دوازدهم حدائق میگه، ولیکن فی الحدائق، عبارت که ما نوشتیم اینه، حک القول به تحلیل عن جملت من المتأخرین و حکا عن ظاهر المشهور تحلیل خصوص ما یتعلق بالمناکه و المساکنه و المتاجر خاصه. خیلی حالا این سه قسمت رو ما تفسیر کنیم. اولا مراد از مناکه که معلومه، یعنی اون امایی که مسبیه بودن، الاماء المسبیه، کنیزهایی رو که می بردن در جنگ ها، چیز می کردن، اسیر می کردن، می آوردن تو بازار می فروختن. خب اینا جزء خمس درش تعلق بوده، اینا انفال نی، ولی خمس که هست، چون خمس امام در غنایم جنگی هست، در این اسیران بوده، کسی هم که خمس نمیاد بده. بنابراین یه پنجمین متعلق حق امام، می آوردن می فروختن، معامله در اون یه پنجم باطل، و این شخص خریدار از این عمه فرزندی برش متولد می شود. اینها حکم همسران اونها بودن، خب این بچه ها حلال زاده نبوده. چرا؟ چون اینها مشترک بودن بین الامام و غیره، و عمه مشترک لا یجوز و رتیوها ولا اتخاذها فراشن، عمه مشترک نمیشه. ولذا ائمه علیهم السلام فرمودن برای اینکه فرزندان شما حلال زاده باشن، ما اینها رو برای شما حلال کردیم، حق خمس خودمون رو صرف نظر کردیم، حلال کردیم. اینا نسبت به اون مقداره، این المناکه. البته احتمال اینم داره، شاید در بعضی از روایات اشاره باشه که مراد محویه هایی باشد که این محویه ها رو می پرداختن برای زنان آزاد. اگر این محویه ها از انفال به دست آمده و حق امام در اون بوده باشد، ما حق رو بر شما حلال کردیم که محویه ها حلال بشه، که اون ازدواجی که شما می کنید می دغدغه باشه. البته اگر محویه حرام باشه باطل نمی شود نکاح، ولی خب اون کمال نکاح مخدوش می شود. چرا؟
نگاه می‌نمی که نمیشه اشاره در مقابلش چون هر قومی نگاهی داره و اینجا شرکت نیست بر زنده میاد.
وقتی شیعه میگیرن و میدانن به عقیده طبق عقیده خودشون یه خمس شمال امامه و نپرداختن، تکلیف شیعه چی میشه؟ به ذمه چرا تعلق بگیره؟ خمس تعلق به عین میگیره، خمس تعلق به عین میگیره. قرآن صریحا میگوید ان لله خمسه، انما غنمتم لله خمسه، به این تعلق میگیره خمس. قرآن خیلی ظاهر است، واضح است در تعلق خمس به این. و هر صورت این مناکه، احتمال اول قوی، احتمال دوم هم ممکن. و اما مساکن، مساکنی بوده که از طریق انفال یا غیر انفال منتقل به شیعه میشده و اینها حق امام درش بوده، یا حق خمس توش بوده یا حق انفال، یکی از این دوتا درش بوده، اما الخمس و اما الانفال در این مساکن بوده. فرمودن این هم ما برای شما حلال کردیم. چرا؟ در روایت اولی لعالی دارد، برای اینکه عبادات شما صحیح باشه، نماز و روزه شما، نماز شما صحیح باشه. این هم اون برای حلیت فرزندان، اینم برای صحت عبادات. و اما متاجر چیه؟ متاجر مال و تجاره هایی است که از کسانی به دست شما میفته که لا یعتقدون الخمس، یا انفال قبول ندارن یا خمس قبول ندارن یا هر دوشون. وقت شما این جنس رو میخری از اون، کسب و کارت، پارچه، فرش، چه میخری و خوی مال امامه، معامله یه پنجانش باطله، انفال باشه همه شو یه معنا ممکنه باطل باشد. و بناهن علازاده که شما میخری وقت چطور مالک میشوی؟ مالک نمیشه. مالک که نشدی اون وقت غذای حرام میخوری. فی بطونهم در بعضی جا داره که مردم گرفتار مظلمه وا هستن، مضمون این ظاهرن، در بطونهم و فروج، هم در اون اماع مسویه هم در غذایی که میخونن، برای اینکه اینا حرام نخونن ما برایشون حلال کردیم. اما خودشون اگه درآمد پیدا کنن باید خمسش بدن، حلال نکردیم. اونی که از دیگران به دست اینها میفته، المتاجر والمناکه والمساکه، این چیزیست که بحثش در خمس اشاره‌ای در اینجا عرض کردم معلوم میشه. حالا بعد از آنی که این اقوال در مسئله نقل شد، حق مسئله چیه؟ حق در این مسئله این است که کما این که ادای اجماع شده یا شهرت هم همینه، من حرف صاحب حدائق رو خیلی نزدیک نمیبینم، تو اونجایی که ما کلمات رو دیدیم شهرت بر عدم تعلق خراج است و انفال و دلیل هم داریم. بله، ولی میخواد بگه این شهرت، شهرت در بین متأخرینه، نه شهرت در بین همه. شهرت در بین همه مال مساکن اینا هست، جمعی از متأخرین ایشون میده گفتن جمع، شهرت هم شاید نگه. در صورت ظاهر همان است که کلمات فقها ها تا اونجا که ما دیده ایم عدم وجوب خراج. دلیلی هم که ما در اینجا داریم در درجه اول اون روایات احیاء، روایات احیاء مطلق یکی و دو تا و سه تا و چهار تا نیست، در هیچ کدام از این روایات احیاء نداره مسئله تصف، غیر از اون سه روایتی که الان میخونیم بقیهش مطلق. روایاتیست مطلق در مقام حاجت، ایما قوم احیو ارزن فیل لهم، ظاهر یل لهم یعنی بدون قید شرط، یعنی بدون خراج مراج، چیزی در کار نیست، ظاهرش اینه دیگه، هم احق و بها و هیل لهم. و اگر اینجا تسقی داشت، خراجی داشت، بگن دیگه، پس این خود دلیل است. به علاوه سیره مستمد هم همین بوده و همین هست. ما نشنیده ایم تو روایات، ندیده ایم در کلم، در عمل مسلمین ندیده ایم کسی بره یه زمین رو احیا کنه، باقی پیدا کرد، هر سال بیاد پیش حاکم شهر بگه این زمین رو من احیا کردم، خراج چه از ما بگی؟ کی بدم خراج؟ در زمانی بعد در عصر زغلم بیان برن خدمت ائمه بگن آقا خراج زمینهای موات آورد که احیا کرد. تو روایات کجا داریم کسی آمده باشد خدمت امام بگه من خراج اراضی محیاتمو آوردم؟ اصلا سیره هم بر این است که خراجی برای اراضی محیات نمیدادن. و این روایات احیا هم که خوندیم، 19 روایت ما خوندیم، خب این روایات روایاتی بود که میگم ملک است. وقتی میگم ملک است مطلق میگم اکثریت قریبه به اتفاق اینها مطلق است. در مقام بیانه نمی شود اهمال کردن داریم. بله خمس که باید داد، بس خمس نی، بس خراج مال انفاله. خمس مازاد بر معونه سالی که باید بده، خمس باید بده اگر چیزی از این اراضی گیرش بیاد. صحبت این است این زمین چه درآمد داشته باشه چه نداشته باشد، چه اندازه مخارج سالش باشه نباشه، خراج سادیانه باید بپرداز با حاکم شهر. تا به حال چنیدید کسی بیاد پیش حاکم شهر بگه من خراج باقی رو که احداث کردم میخوام بپردازم؟ خراج نه خمس. خمس که مال مازاد درآمده. نه خود زمین هم باید خمس شو بده، مگر اون مقداری که در رأس المال و سرمایه میگیم مستثنا هست، اون مقداری که از سرمایه مستثنا هست و خمس هم یه بار که داد تمام میشه. ولی خراج هر ساله اگر خراج بده، کیه شنیدید که این باقی که درست کرده، زمینی که احیا کرده، بیاد پیش حاکم شهر سال به سال بیاد بگه آخ خراج من چقدر خراج بدم؟ هم چیزی اصلا سابقه نداره، تو روایات هم نیست. تنها باز اون سه روایت در این میدان هستن که صحبت از خراجه. و عجب این است در اینجا بین اون سه روایت تعارضه. دو روایت میگه باید در زمان غیبت خراج داد، روایت کابلی صحیحه مصححه کابلی و روایت عمر بن یزید. این دو تا روایت که خوندیم که یکیش در جلد 17 کتاب احیاء الموات بود و یکیش هم در باب 4 انفال از جلد 6 بود، زید کتاب خمس. این دوتا میگه با تسخشو بده در زمان غیبت هر کسی احیا کرد عقل و اولاس و باید خراجشو بده. ولی روایت مسمعه ابن عبدالملک میگه نه، امام زمان که ظهور کرد خراج ازش میگیره، الان محله. ببینید این روایت مسمع رو من بخوانم. اون دوتا روایت رو خوندیم قبلا، همش رو خوندیم چند بار. روایت مسمع ابن عبدالملک اینه. اینجا بین خود این سه روایتی که متفق بودن در خیلی چیزا تعارض واقع شده. بعد اینه و کل ما کان فی ایدی شیعت نازل روایته من الارض فهم فیه محللون و محللون لهم ذالک الا ان یقوم حجتون. وقتی حجت ما قیام کرد فیجبیهم تست ما کان فی ایدیهم. البته این ایدی سواهم داره، عرض کردم شیخ طوسی نقل کرده، روایت مسمع کلینی هم نقل کرده، در کلام شیخ طوسی سقطه، در کلام کلینی سقط نیست، هر دوش همین صفحه از وسائل هست. حالا من کلام کلینی رو میخونم. اما ما بله فیجبی هم تسق مکان فی ایدی هم، امام زمان که ظهور میکنه سلام الله علیه، تسق میگیره از اینا، خراج میگیره و ترک الارض فی ایدی هم، زمین ازشون نمیگیره. اما ما کان فی ایدی غیره هم فان کسبهم من الارض حرام، اما اگر دست غیر اینا باشه حرامه. اما اون دو روایت میگه نه، حالا باید خراج بدن. امام زمان که اومد اصل زمین ازشون میگیره، نجو دارین؟ اصل زمین میگیره. فعضا زهر الحجه فلیوت نفسه و علا انتو خزم منها، اما در زمان غیبت علیه تسخوها تسخوها. خب خود این دو روایت از یه اسم روایت مورم نیزید و روایت کابلی، از یه اسم هم روایت مسمع ابن عبدالملک، اون میگه باید خراج بدن، اون میگه ندن. پس خود اینا تعارض. خب حالا که تعارض پیدا کردن بین روایات، نمیتوان فتوا داد، باید این سراغ مرجحا. اگر مرجحات رو فتوای مشهور بخواهیم بگیریم و مؤیدات دیگر، روایت مسمع ابن عبدالملک در اینجا مقدمه، مقدمه. چرا؟ به علت این که مطابق روایت مشهوره، فتوای مشهوره. و مطابق سیره مستمره است. مضافاً به این که خود اون دو روایت مشکلات زیاد داشت که قبلا برخورد کردیم. روایت عمر بن یزید و صحیح کابلی مشکلات فراوانی داشت که روزهای گذشته گفتیم، مور از آن انهای مشهور هست، گرفتاری های دیگه داره، سندش محل بحث بود، بعضی های ایراد داشتن، حرفای زیادی داشتیم. مضافاً به این که خود اون دو روایت مشکل دارد، اندت تعارض هم ترجیح با روایت مسمع ابن عبدالملک. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم اراضی انحال. باز تکرار میکنم، مسئله سیر مستمرم خودش یکی از مؤیدات است که نشنیده ایم، ندیده ایم کسی که برود احیا کنه مواتی رو، سال به سال هی بیاد خراج بپردازه پیش علما یا در عصر ائمه خدمت ائمه برود. هازا تمام الکلام در مسئله خراج. انشالله شنبه مطالعه کنید درباره اینکه مواد چیه، احیا چیه، مل احیا و مل مواد.